ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش: مهمترین وظیفه نیروهای مسلح افزایش آمادگی و توان رزم است. بدخواهان باید احساس کنند هر گونه برخورد برای آنها هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت.
استقبال رئیس مجلس شورای اسلامی از آتش‌بس لبنان با هشدار به رژیم اشغالگر: دشمن صهیونیستی رجزخوانی نکند، وعده صادق سه در راه است و در زمان مناسب عملیاتی خواهد شد.
کرنش رژیم صهیونی در برابر قدرت حزب الله: بازگشت عزتمندانه اهالی جنوب لبنان به منازل خود با تحمیل آتش‌بس بر اشغالگران.
و انسجام و همدلی راه برون رفت از مشکلات کشور. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از 20,000 طرح محرومیت زدایی بسیج: دولت با نگاه بسیجی مصمم به حل مشکلات و توزیع عادلانه امکانات است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
فرمانده معظم کل قوا در دیدار مسئولان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش با گرامی داشت سال روز هفتم آذر 1359 و حماس آفرینی ناوچه پیکان در مقابل دشمن بعثی که روز نیروی دریایی نام گرفته است، نیروی دریایی را در دنیای امروز نیروی حیاتی و تعیین کننده خواندند و با تحسین فعالیت بخش‌های مختلف عملیاتی، اطلاعاتی، پشتیبانی، سازندگی و نوآوری در نیروی دریایی ارتش گفتند جهتگیری نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی در همه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید متمرکز بر افزایش آمادگی و توان رزم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای افزایش توان رزمی را باعث پیشگیری از تهاجم دشمن دانستند و افزودند مهمترین کار نیروهای مسلح پیشگیری از تهاجم است، بنابراین باید به گونه ای عمل و توان رزمی کشور را در نگاه و رصد بدخواهان ایران برجسته کنید که به معنی واقعی احساس کنند هر گونه برخورد برای آنها هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی استمرار مأموریت‌های دریانوردی را ضروری برشمردند و گفتند همچنان که پیش از این گفته شد میتوان مأموریت چند ماهه ناوگروه 86 و جزئیات آن را با زبان و ابزار هنر به افکار عمومی منتقل کرد. در ابتدای این دیدار امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این نیرو در بخش‌های مختلف بیان کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت حزب الله زنده تر از همیشه است و دشمن صهیونیستی نتوانست به اهدافش برسد. آقای قالیباف در نشست خبری به مناسبت سالروز شهادت سید حسن مدرس و روز مجلس با تأکید بر این که برنامه هفتم پیشرفت میثاق ملی برای حل مشکلات هست افزود، با اجرای صحیح و دقیق این قانون می توانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم.
گفتگوی رئیس مجلس با خبرنگاران در آستانه روز مجلس. آقای قالیباف به مناسبت روز مجلس به میان خبرنگاران آمد.
سلام علیکم جمیعا.
در نشستی که در ابتدا با استقبال رئیس مجلس از آتش بس در لبنان و البته هشداری به رژیم صهیونیستی آغاز شد.
ناتانوی کثیف میدونه که با 7 لشکر در جنوب لبنان اومد برای اینکه بتونه اونجا رو تصرف کنه. هرگز نتونست. رجزخوانی نکنه. ما هم حتما وعده صادق سه رو داریم. این تصمیم ماست.
از او درباره روش مدیریتش در مجلس پرسیدند و کنار آمدن سلایق سیاسی مختلف در بهارستان.
مجلس محل خلاصه نگاه‌های متفاوت، نظرات مختلف است، سلیقه‌های مختلف است. خب اصلا زیبایی مجلس به همینه. اگه همه با هم یه حرف بزنیم خودمونم اونجا خسته میشیم.
به گفته رئیس مجلس دولت باید برای انتصاب آقای ظریف فکری بکند.
برادر عزیزمون آقای ظریف که اونجا قرار گرفتن بر اساس قانونی که الان جاری هست خلافه. خب این روشنه. من اگه جای آقای ظریف بودم خیلی با ظرافت به آقای پزشکیان میگفتم اجازه بدید این چند سباه هم من نباشم، لایحه هم که رفته توی مجلس به حال اونجا تعیین تکلیف میکنن، اگر قانونی شد من برمیگردم بیام، قانونی هم نشد خب دیگه نیومدم.
آقای قالیباف راه حل مبارزه با گرانی را مقابله با کاسبان و مغازه‌داران نمیداند. ریشه جای دیگر است.
ریشه تورم گرانی توی میرداماد هست و پاستور هست و بهارستان. یعنی اگر بانک مرکزی رو، دولت رو، مجلس رو باید بگیم که ریشش اینجاست، اینا با تورم رو حل کنن.
رئیس مجلس در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره با آمریکا و اروپا برای رفع تحریم‌ها به تجربه مذاکرات ایران در برجام اشاره کرد.
مگه مستقیم مذاکره نشد؟ مگه تو برجام مذاکره نشد؟ صداقت آمریکا کجا رفت؟ پاراش کرد رفت کنار. قانون مجلس که قانون اقدام راهبردی هست، نگاه ما در مجلس بر همی بمبنا که هر موقع انتفاع اقتصادی واقعی اتفاق بیفته ما حتما با دولت همراهی میکنیم و با صحبت ها همراهی میکنیم.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با اجرای آتش بس از بامداد چهارشنبه شهروندان مناطق جنگ زده لبنان در حالی که پرچمهای حزب الله را به دست داشتند به منازل خود بازگشتند. بیروت، سور و بقا از جمله مناطقی بودند که شاهد شادی مردم پس از آتش بس بود. جاده های منتهی به جنوب و شرق لبنان هم مملو از جمعیتی بود که پس از مدتی آوارگی به خانه های خود باز می گشتند. لبنانی ها با حمل پرچم های حزب الله و توزیع و نصب عکس های شهید سید حسن نصرالله، مجاهدت های رزمندگان مقاومت و سید حسن نصرالله را گرامی داشتند. اما در آن سوی جبهه نبرد، رسانه های صهیونیستی می گویند خبری از بازگشت صهیونیست ها به شهرک های خالی شده نیست. این رسانه های عبری با طرح این پرسش که آیا این همان پیروزی مطلق است، ادعاهای مسئولان رژیم صهیونیستی را مبنی بر پیروزی بر حزب الله زیر سوال بردند و هشتگ توافق تسلیم شدن در فلسطین اشغالی پرتکرارترین شد. کاربران صهیونیست از آتش بس با لبنان تحت عنوان تسلیم شدن و زانو زدن در برابر حزب الله یاد می کنند.
سقوط پرچم صهیونیست ها و بالا بردن پرچم حزب الله بر روی دست ها، واکنش مردم جنوب لبنان هنگام بازگشت به خانه شان. تقریبا 2 ماه پیش بود که صهیون حمله زمینی خود به لبنان را آغاز کرد تا با رسیدن به رود لیتانی به موقعیت سوقل جیشی برسد و و سرزمین‌های شمالی را برای بازگشت شهرک نشینان امن کند. رویای حذف حزب الله با ترور سید حسن نصرالله و فرماندهان ارشد کلید خورد و جنگنده‌های صهیون از بالا تلاش کردند جاده ورود نظامیان اشغالگر را صاف کنند. اما پس از قریب دو ماه نه تنها توان نظامی حزب الله کم نشد، که به گفته نیویورک تایمز یکی از بزرگترین حملات خود را حزب الله از ابتدای جنگ تا کنون در همین روزهای گذشته به رخ کشاند. حزب الله در برابر 5 تیپ اصلی صهیون 4 برابر حملات خود را در این دو ماه افزایش داد و آسمان و زمین هیچگاه برای بازگشت صهیونیست‌ها امن نشد. و از بازگشت ساکنان به سرزمین‌های شمالی تنها موشک‌های حزب الله و صدای آجیرها دیده و شنیده شد. تا اینکه ساعت 5 بامداد آتش بس اعلام می‌شود. نتانیاهو سه علت را دلیل آتش بس اعلام می‌کند: تمرکز بر تهدید ایران، تجدید قوای نیروهای صهیون و تجهیزات و جدا کردن جبهه جنگ از حماس. صحبت‌های نخست وزیر صهیونیست نشان می‌دهد نیروهای نظامی اشغالگر در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند و نه تنها در برابر حزب الله، که هنوز جبهه جنگ با حماس به قوت خود باقی است. آتش بس اعلام شد، اما عصبانیت مقامات اشغالگر نشان می‌دهد صهیونیست‌ها بودند که پرچم سفید را بالا بردند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی هم با یک نظرسنجی گفته بیش از 60% ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند رژیم اسرائیل در جنگ با حزب الله به پیروزی دست نیافته. بن گویر وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم نوشته تصمیم آتش بس در لبنان هرگز ساکنان شمال را باز نخواهد گردان و در برابر حزب الله قدرت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد. لیبرمن عضو کنست رژیم صهیونیستی آتش بس را 7 اکتبر دیگر در شمال سرزمین‌های اشغالی توصیف و نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم هم آن را شکست کامل سیاسی امنیتی دانست. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سید مقاومت نصرالله این پیروزی را تبریک گفتند و شکست را سهم آمریکایی دانستند که هر آنچه داشت در اختیار صهیون گذاشت، اما مجبور به رام کردن سگ نگهبان خود در منطقه شد. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
استقبال گروه‌ها و کشورها از توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان پس از توافق آتش بس. جنبش حماس در بیانیه ای آتش بس را پیروزی و دستاوردی بزرگ برای مقاومت دانست و اعلام کرد این که دشمن توافق با لبنان را بدون رسیدن به پیش شرطهایش پذیرفته گامی مهم در نابودی توهمهای نتانیاهو است. زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین پایداری و مقاومت مجاهدان شجاع لبنانی را به دبیر کل حزب الله لبنان تبریک گفت و بر همراهی با آنها در یک صف واحد تا تحقق پیروزی تأکید کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین از این آتش بس استقبال و ابراز امیدواری کرد به توقف خشونت و بی‌ثباتی در سراسر منطقه کمک کند. سخنگوی انصار الله یمن هم این توافق را پیروزی تاریخی ملت لبنان دانست که با استقامت حزب الله در برابر حملات رژیم صهیونیستی به دست آمد. مصر هم از توافق آتش بس در لبنان استقبال و اعلام کرد این توافق اوضاع را آرام خواهد کرد. چین و انگلیس و روسیه هم از توافق آتش بس استقبال کردند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حملات شبانه روز گذشته رژیم صهیونیستی به باریکه غزه دست کم 33 تن شهید و 134 زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به مدرسه تابعین در شهر غزه که آوارگان در آن سکونت دارند، 8 نفر از جمله 3 کودک شهید و شماری مجروح شدند. حمله هوایی به گروهی از شهروندان مقابل بیمارستان کمال عدوان در بیت لاهیا هم موجب شهادت 3 فلسطینی شد. حمله هوایی به خانه‌ای در شجاعیه غزه هم موجب شهادت 4 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. رژیم صهیونیستی با بمباران خانه‌ای در شهر غزه اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک را شهید کرد. 20 تن دیگر هم مجروح شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر هم مسجد القسام در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای جنگ غزه به 44282 شهید رسیده و تاکنون حدود 105000 نفر در این حملات زخمی شدند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در جلسه هیئت دولت آقای منوچهر حبیبی برای استانداری کرمانشاه منصوب شد. آقای حبیبی پیش از این معاونت استاندار قزوین و معاونت استانداری کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده داشته است. در ادامه این جلسه رئیس جمهور استاندار جدید کرمانشاه را مکلف کرد به قشرهای آسیب پذیر و کم برخوردار توجه ویژه داشته باشد. آقای پزشکیان گفت استانداران باید برای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم به انجام وظایفشان بپردازند. رئیس جمهور همچنین با تأکید بر حفظ ثبات اقتصادی و توجه به معیشت مردم افزود دولت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد سفره و معیشت مردم با مشکل روبرو شود و در این باره دستورهای لازم هم به وزیران مربوط اعلام شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیئت دولت از آغاز گازدهی به سانتریفیوژ پیشرفته خبر داد و گفت جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که اهل تعامل است، ولی در مقابل زور و رفتار غیر حقوقی و غیر قانونی هرگز عقب نشینی نمی کند. اصلاح کیفیت شبکه‌های مخابراتی و تخصیص ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی از دیگر خبرهای اعضای کابینه در حیات دولت بود.
وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی خبر داد.
فرایند تامین ارز و تامین کالاهای مد نظر، هم تولید هم بعضن واردات که تو این حوزه داریم، با همون نظمی که در ماهای گذشته بود ادامه پیدا خواهد کرد. نه فعلا همون 28500 هست و فرایند مثل همین ماهای گذشته ادامه پیدا میکنه و اون تلاطم‌های جزئی هم حتما اصلاح میشه. البته خب بعضی از محصولات مربوط به شرایط فصلی بعضی از سبز صیفی‌ها که اون طبیعی است و اونم با تغییر شرایط فصلی برطرف میشه.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت برنامه هسته‌ای ایران شفاف و تحت نظر آژانس است.
چند هزار سانتریفیوژ پیش رفته رو که در راستای اجرای برنامه توسعه صنعت هسته‌ای است رو گازدهیش رو آغاز کردیم و اونها رو در مدار فعالیت قرار دادیم. جمهوری اسلامی ایران همواره نشون داده که اهل تعامله، ولی در مقابل زور و فشار و رفتار غیر حقوقی و غیر قانونی اونها هرگز عقب نشینی نمی کنه. برنامه ما اهداف کاملا شفاف و صلح جویانه داره.
وزیر آموزش پرورش هم اعلام کرد مدارس سنگی حذف می شوند.
ابتدا مدارس کانکسی و بعد هم مدارس سنگی رو شناسایی کردیم، به طور دقیق زمینش رو مشخص کردیم. برای هر کدوم یک نفر مسئول مشخص میکنیم که با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و البته کمک‌های دولتی بتونیم پروژه رو جلو ببریم و انشالله بسازیم.
شهردار تهران هم گفت پیگیر پیوستن ایستگاه‌های مترو به بیمارستان‌های تهران هستیم.
پیوستگی متروهای ما هست با برخی از بیمارستان‌ها، مثل بیمارستان میلاد، مثل بیمارستان امام، که از جهت پلافند غیر عامل و از جهت ایجاد ایمنی برای نقل و انتقال روح‌ها بتونه یه ظرفیتی رو ایجاد بکنه.
وزیر ارتباطات هم از برنامه‌ریزی برای اصلاح زیرساخت‌های انتقال تلفن‌های همراه و ثابت در برخی استان‌ها خبر داد.
مأموریت دادیم به مجموعه مخابرات ایران و البته ما هم در وزارت ارتباطات حتما در واقع حمایت میکنیم که بتونیم زیر ساخت لایه انتقال رو در استانهایی که مشکل دارن، مشخصا اگر بخوام با عدد و رقم خدمتون بگم، استان خراسان رضوی طی 6 ماه آینده به میزان 100% افزایش بدیم. این برای بقیه استانهایی هم که حجم ترافیکشون بالاست و به لحاظ زیر ساختی مشکل دارن، این در دستور کارمونه.
سخنگوی دولت هم آخرین مصوبات جلسه دولت رو تشریح کرد.
آیین‌نامه سقف تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25000 نفر بود که با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. موضوع دیگر آیین‌نامه اجرایی اتصال مراکز داده اصلی و پشتیبان دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند با تعدادی اصلاحات جزئی مورد تصویب قرار گرفت
و سخنگوی دولت اعلام کرد در جلسه امروز هیئت دولت استاندار کرمانشاه هم معرفی شد و با این احتساب تنها دو استاندار دیگه باقی مونده که گفتن در ظرف چند روز آینده معرفی و نهایی خواهد شد. پریسا مهرافر خبرگزاری صدا و سیما.
20,000 طرح محرومیت زدائی سازمان بسیج سازندگی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور به بهره برداری رسید. آقای پزشکیان در این مراسم داشتن نگاه بسیجی را روی کرد دولت در حوزه محرومیت زدائی دانست و از عزم دولت برای حل کمبود مراکز بهداشتی، فضاهای آموزشی و اجرای طرح‌های کلان کشور در مدت یک سال آینده خبر داد.
بهره برداری از طرح‌های محرومیت زدائی بسیج سازندگی را در سراسر کشور آغاز می‌کنیم با ذکر نام مقدس یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا.
رئیس جمهور 20,000 پروژه محرومیت زدائی را افتتاح کردند و بسیجیان به او گزارش دادند چه کردند در این پروژه ها برای مردم.
گزارش دادند از آبرسانی به 2100 روستای مناطق محروم، از احداث و تکمیل و مرمت 13,000 واحد مسکونی، افتتاح 2700 کیلومتر راه روستایی و احداث 7,000 پروژه آب و خاک کشاورزی.
دست سپاه و دست بسیج و درد نکنه که بر ما همی آب در آوردن. اینا خیلی خوب شد. به 18 سال این روستا خوش بود.
رئیس جمهور گفت ما مصمم هستیم با بسیج و نگاه بسیجی مطالبات مردم را حل کنیم.
ما مصممیم تمام کمبودهای فضاهای آموزشی کشور رو در عرض یک سال تموم کنیم. مشکلات بهداشت درمان رو قطعا در عرض این یک سال حداقل از نظر فضا و امکانات مصممیم حل کنیم. ناترازی های زیادی داریم و این ناترازی ها بدون اون نگاه امکان پذیر نیست. یعنی ما اگر با نگاه دیگه بخوایم این ناترازی را حل بکنیم غیر ممکنه، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
70% هزینه این طرح‌ها رو دولت داده.
سازمان بسیج سازندگی.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
عبور کاروان شهدای گمنام از استانها. در استان اصفهان کاروان اهالی بهشت حامل پیکر 11 شهید گمنام دفاع مقدس حرکت خود را از شهر زواره آغاز کرد. مردم شهرستانهای عباس‌آباد، سلمان‌شهر و کلارآباد استان مازندران هم میزبان پیکر 4 شهید هستند. همچنین مدارس استان همدان میزبان پیکر 5 شهید شدند. مردم بوشهر هم میزبان پیکر 5 شهید گمنام دفاع مقدس شدند. بنابر اعلام بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، 15 آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حدود 300 شهید در استان‌های مختلف تشییع می‌شوند.
تجلیل رئیس جمهور از استاد فرهاد فخرالدینی. آقای پزشکیان با حضور در تالار وحدت به تماشای اجرای موسیقی به رهبری استاد فخرالدینی نشست و در پایان مراسم از این استاد پیشکسوت موسیقی تجلیل کرد. موسیقی متن مجموعه های تلویزیونی امام علی، سربداران، بو علی سینا، روزی روزگاری و کیف انگلیسی از جمله آثار ماندگار استاد فخرالدینی است. رئیس جمهور همچنین به دیدار استاد رضا داوری ادکانی، استاد فلسفه و جامعه شناسی هم رفت. آقای پزشکیان استاد داوری را از مفاخر و ذخایر علمی کشور دانست که اقدامهای علمی وی همواره در کشور ماندگار خواهد بود. دیدار جمعی از استادان سیاست خارجی و روابط بین الملل هم برنامه دیگر آقای پزشکیان بود. رئیس جمهور در این دیدار بر تقویت وحدت در تشکل‌های اجتماعی و سیاسی کشور تأکید کرد.
نمایندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات مقرر کردند دستگاه‌های مسئول در مدت 10 روز سوابق، اطلاعات و استلام‌های داوطلبان انتخابات شوراها را برای بررسی به وزارت کشور و هیئت‌های نظارت بفرستند. وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری کند یا اطلاعات زیست سنجی بیومتریک بگیرد. رئیس مجلس هم گفت رایزنی ها با شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه‌های انتخابیه بدون نماینده ادامه دارد.
پیش ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای 12 دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو امروز آغاز می شود. بر اساس اطلاعیه شماره 2 استاد انتخابات کشور، متقاضیان داوطلبی در این انتخابات می توانند از 8 تا 14 آذر به مدت 7 روز و ساعت 8 تا 18 از طریق پنجره واحد خدمات وزارت کشور با آدرس کشور نقطه MOI نقطه IR پیش ثبت نام کنند. انتخابات میان دوره 12 دوره مجلس شورای اسلامی 30 خرداد سال آینده همزمان با انتخابات 7 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد. مجلس تا پیش از 14 آذر که روز پایانی پیش ثبت نام است فرصت دارد با اصلاح قانون انتخابات مجلس زمینه برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس را در دیگر حوزه های بدون نماینده فراهم کند. خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای علی افشار.
خیلی متشکرم، سلام، شب شما بخیر. تراکتور ایران با تساوی مقابل الوکری قطر مقتدرانه به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. در مرحله گروهی مسابقات فوتبال سطح 2 آسیا و از گروه 1 بازی‌ها دیدار تراکتور ایران با الوکری قطر در دبی به تساوی 3-3 انجامید. با این نتیجه تراکتور با 10 امتیاز مقتدرانه صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. الوکری هم با 4 امتیاز راهی مرحله بعدی شد. حسین زاده 1 گل و هاشم نژاد 2 گل برای تراکتور به ثمر رساندند. اما هفته 11 لیگ برتر والیبال برگزار شده. تهران شهرداری ارومیه 3-0 طبیعت را شکست داد و با 9 برد و 26 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. شهداب یزد 3-1 از سد چادرملو گذشت. پیکان تهران 3-0 گیتی پسند را برد. مصر رفسنجان 3-1 بر صنعتگران امید غلبه کرد. دیدار مهرگان نور با سایپا 3-2 به سود سایپا رقم خورد و در جدول بعد از ارومیه تیم‌های شهداب و پیکان در رده‌های بعدی هستند. هفته 8 لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه زوباهن با پالایش نفت آبادان، پایش پارت شاهرود با گلنور اصفهان، کالب آسمان ولایت مشهد، پترونوین ماهشهر با فولاد هرمزگان، مهگل البرز با شهرداری گرگان و آینده سازان تهران با طبیعت به مسافه هم خواهند رفت. اما بریم سراغ تنیس روی میز. در دومین روز رقابت‌های تنیس روی میز انفرادی قهرمانی نوجوانان جهان در سوئد، بنیامین فرجی ملی پوش کشورمون با برتری 4-2 مقابل حریف ژاپنی به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. پینگ پونگ باز کشورمون در مرحله 1/4 نهایی با لین چینگ تینگ از چین تایپه مسابقه می‌دهد. خبر دیگر از تنیس این که در مسابقات 25000 دلاری تور جهانی تنیس مردان و 15000 دلاری بانوان در آنتالیای ترکیه، مشکاتا زهرا صفی با برتری 2-0 مقابل نماینده روسیه به دور دوم جدول اصلی راه یافت و علی یزدانی با شکست مقابل حریف آلمانی خود از دور رقابت‌ها کنار رفت. و فهرست تیم فوتبال جوانان ایران برای برگزاری 2 بازی تدارکاتی با چین مشخص شد. جوانان ایران که برای مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌شوند، 26 آذر راهی کشور چین خواهند شد. خیلی متشکرم از همراهی شما. سالم و تندرست باشید.
تعداد بارش‌ها در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و نوار شرقی و ارتفاعات سمنان هستش که این بارش‌ها در این استان‌ها در حد خشکان نارنجی هستش. توصیه می‌کنیم به عزیزان هموطنمون در این استان‌ها که پرهیز کنن از سفرهای غیر ضروری، به ویژه در گردنه‌های برفی، مجهز بودن خودروها به وسایل سمستانی، به ویژه در نواحی سرسیل و عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیرها. روند کاهشی دما رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم، ضمن اینکه خب این سرمای هوا تا اوایل هفته آتی ماندگار هستش در سطح کشور. روزهای پنجشنبه و جمعه در نیمه شرقی و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه در برخی مناطق به ویژه در جنوب شرقی کشورمون خیزش گرد و خاک، کاهش بید و کیفیت هوا رو داشته باشه.
امروز پنجشنبه 8 آذر 1403 هجری شمسی 26 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 28 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:24